میزنم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت و همراهان برنامه پرسمان اعتقادی، در خدمت شما هستیم. از این رسانه دینی افتخار داریم امشب و در این ساعت این برنامه رو تقدیم شما بکنیم در محضر کارشناس خوب و ناماشنای این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. حاج محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیزی بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که چه گفته میشه و تلاشایی که به انجام میرسه از بهترین عبادات ما و شما باشه. یکی از بهترین راههایی که انسان میتونه ایمان داشته باشه همینه که با دین آشنا بشه. فرمایشی از پیامبر داریم که افضلکم ایمانن افضلکم تفقهن فی الدین. هر کس که دین رو بیشتر یاد گرفته باشه و هر کس که با دین بیشتر آشنا شده باشه بهترین ایمانها رو داره. یعنی در واقع یکی از راه‌های ایمان که گاهی از ما هم سوال میکنید که شما و دوستان عزیز دیگه یکی از ما سوال میکنن که چیکار کنیم که ایمانمون مستقر بشه، ایمانمون ریشه دار بشه، چیکار کنیم که ایمانمون یه ایمان برهانی و قوی و ایمانی باشه که شیطان نتونه بدزده. یکی از راه‌هاش همینه که انسان با معارف دین آشنا بشه. هر چی که دین رو بهتر بشناسیم به همون میزان دین ما ایمان ما استوارتر و عمیق‌تر خواهد شد. بهترین ایمان‌ها را پیامبر فرمودن کسانی دارن که در دین بیشتر تفقه دارن، معرفت دینیشون بالاتر هست. در این فرمایش از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن که تفقهوا فی دین الله ولا تخونوا اعرابا. دین خدا را فرا بگیرید، اعرابی نباشید. اعرابی یعنی بدوی، دور از تمدن، وحشی، کسی که بوی از انسانیت و از دین و آیین نبرده. بین میگن اعرابی. تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. دین خدا را فرا بگیرید، اعرابی نباشید، یعنی بی تمدن نباشید. فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الا الیه یوم القیامه ولم یزکی له عملا. چون کسی که دین خدا رو فرا نگیره، معرفت دینی نداشته باشه، خداوند در قیامت بهش نظر رحمت نخواهد افکند و اعمالش رو پاکیزه نخواهد کرد. چرا؟ چون چنین شخصی شایستگی نظر رحمت خدا رو نداره و اعمال چنین شخصی که با دین آشنا نیست شایستگی تزکیه و پاک کردن رو نداره. خلاص این که اگر محصول این برنامه که ما خدمت شما هستیم، که البته کلید دست شماست چون با پرسش های خودتون ما رو وارد حوزه علم میکنید، اگر محصول این برنامه این بشه که ما یه نکته در زمینه معرفت دینی یاد گرفته باشیم، معلومه که خداوند ما لطف کرده. باز امام صادق فرمودن اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وقتی خدا بنده دوست داره میخواد که لطفی در حقش کنه، کاری میکنه که این بنده در مسیر دین و معرفت دینی حرکت کنه. اگر ما به معرفت دینی رسیدیم معلومه که خداوند خواسته ما خیلی برسونه. ان شاء الله اینجوری باشه.
خب خیلی ممنون و متشکرم. احادیث خیلی زیبایی بود. خدا کمکمون کنه که شاید ما همین مسیر باشیم و بتونیم ادامه بدیم. من همینجا خدمت شما عزیزان بیننده عرض کنم راه‌های ارتباطی متنوعی رو دوستان در نظر گرفتن برای اینکه شما استفاده کنید. سوالات اعتقادی خودتون رو به ما برسونید تا با حضور کارشناس برنامه مطرح کنیم و از ایشون پاسخ سوالات شما رو بشنویم. راه‌های ارتباطی زیرنویس شده توی صفحه گیرنده هاتون، هم از طریق فضای مجازی و نرم افزارهای تلگرام و واتساپ و وایبر میتونید با ما ارتباط داشته باشید و هم از طریق سامانه پیام کوتاهی که شماره‌اش زیرنویس شده و میتونید استفاده کنید. حتما سوالاتی که به ذهنتون میرسه با ما در میون بگذارید که انشالله به قول استاد این کلیدی که به دست شماست بتونه قفل‌های ما رو باز کنه. یک شماره تماس تلفنی هم هست که از اون راه هم میتونید استفاده کنید و با ما مرتبط بشید. خب جناب استاد، ما اگر اجازه بدید اولین سوال رو از بیننده مطرح کنیم، به سرکار خانم خدیجه از آلمان، که چقدر اسم با مسما و اسم زیبایی، و یادی کنیم از همسر گرامی نبی خدا که حضرت خدیجه با اون همه فداکاریشون چقدر کمک کردن به گسترش دین اسلام. سرکار خانم خدیجه از آلمان گفتند چرا باید ثواب نذری را که می‌کنیم به امام حسین علیه السلام برسد در حالی که خودمان فقیر و نیازمند ثواب هستیم؟
البته نذر رو برای امام حسین میکنید، ولی ثواب اون نذر بستگی به نیت خودتون داره. یه وقتی ثواب شو اهدا میکنید به امام حسین، خب عیب نداره ثواب به امام حسین اهدا شد. یه وقتی نه، ثوابش رو به اقوام و گذشتگان خودتون اهدا میکنید، اینم عیب نداره. یه وقتی هم نه، میگید ثوابش به حساب خودم باشه، اینم عیب نداره. پس به اختیار خودتونه، نذری برای امام حسینه
درست،
قربتا الله،
یعنی یا برای
ائمه
دیگه،
یا برای ائمه دیگه اطعام میکنید بندگان خدا رو برای خدا، اما مثلا به نیت امام حسین یا ائمه دیگه. ولی اینکه حالا ثوابش رو به کی اهدا بکنید دیگه به عهده خودتونه، به نیت خودتون. مطلب دوم این که اتفاقا اگه هدیه کردی، ثواب اون هدیه از اصل ثواب اون انفاق و نذری که گفتید بیشتره، چون در واقع شما علاوه بر این که خرج کردید، ایثار هم کردید، تفضل هم کردید. پس خود اون هدیه کردن گاهی ثوابش از اصل عمل بیشتره.
درست.
چه بهتر که انسان هر دو ثواب داشته باشه، هم ثواب اصل عمل، هم ثواب هدیه کردن. مطلب بعد این که وقتی که ما کارو برای خدا، برای از خودم چه هدیه کردیم به امام حسین و اهل بیت علیهم السلام، این کار با وجود مقدس و ذوات مقدسه اونها متبرک میشه، بزرگ میشه، سعه وجودی پیدا میکنه. وقت اگر مثلا فرض کنید ثواب کار ما 10 باشه، وقتی که به امام زمان علیه السلام اهدا میشه یا به ائمه علیهم السلام اهدا میشه، گاهی 1000 میشه، گاهی 100000 میشه، تو هی میره بالا. پس در واقع اینم خودش یک زرنگیه که انسان عمل رو به امام زمان علیه السلام یا امام حسین اهدا بکنه، بعد ثواب اون اهدا رو برای خودش بذاره. نتیجه میشه که در واقع هم یک قرب روحی با ائمه علیهم السلام پیدا کرده، هم ایثار کرده، فداکاری کرده، انفاق کرده، همون عمل خیر رو انجام داده، هم ثواب اون اهدا رو هم برای خودش نگه داشته. که با تأکید میکنم چه بسا ثواب اون اهدا از خود عمل چی باشه بیشتر باشه.
آقای محمدی، حالا این سوال مطرح شد، من این رو میپرسم، اگر ثوابی رو هدیه کنیم به کسی، مثلا به یکی از ائمه یا به مثلا پدر و مادرمون یا هر کس دیگه، این فرمول تقسیم بندی چطوریه؟ چقدر تقسیم میشه؟ مثلا اگر یه عملی انجام دادیم 1000 تا ثواب داره و هدیه میکنیم مثلا به حضرت سیدالشهدا، نصف میشه یا نه کلش میره برای اون امام، یا نه فرمول دیگه ای داره؟
نه، ببینید، وقتی انسان یک عملو برای چند نفر هدیه میکنه،
مثلا
میگه که این عمل برای خودم و فلانی و فلانی و مثلا 100 نفر 1000 نفر رو شریک میکنه تو عمل خودش، به تک تک اونها ثواب کل عمل میرسه. این تقسیم نمیشه.
درست.
ما اگه بخوایم 100 تومن داشته باشیم، بخوایم به یک نفر بدیم، چقدر میدیم؟
100 تومن.
بخوایم به 10 نفر بدیم چی؟
10.
به هر کدوم 10 تومن میدیم.
بله.
تقسیم میکنیم.
درست.
اما خداوند اینجوری نیست.
به هر کدوم 100 تومن میده.
به هر کدوم 100 تومن میده. به یک نفر 100 تومن میده، به 100 نفرم به هر نفری 100 تومن میده.
درست.
یه وقتی از امام صادق علیه السلام داریم که راوی ما خدمت امام سوال کرد که من اگر در ثواب حج خودم، حج مستحبی که داشت انجام میدم، اگر در ثواب حج مستحبی خودم دیگران رو شریک کنم، برای خودم هم ثوابی خواهد مان، به همه میشه، مثلا به چند نفر میشه. من فرمود لو اشرکت فی حج که الفن، من این تیکه حدیث رو خوندم، دوستانی که علم مطالعه هستن خواستم سرچ کنم پیدا کنم متن حدیث و سندش رو پیدا کنم. فرمود اگر 1000 نفر رو در حج خودت شریک کنی، حالا 1000 هم اینجا کسرت رو میرسونه،
درست،
1000 نفر
نماده،
بله، اگر 1000 نفر در حج خود شریک کنی، خداوند به همه اونها هر نفر ثواب یک حج کامل رو میده. این تقسیم نمی کنه که بخواد بگین 1000 بین 100 نفر به هر کدام 10 سم از حج برسه، نه، کل ثواب حج رو به همه اون فرد اون افراد میده و اینجوریست، تقسیم نمیشه که بخواد بگیم که وقتی تعداد کسانی که انسان بهشون اهدا میکنه زیاد شد، ثواب کم بشه و کمتر بشه، نه، اینجوری نیست.
خیلی ممنونم. بریم سراغ سوال بعد از آقای خانم یارحمدی که با شماره 915-0354 سوالشون رو مطرح کردن. گفتن آیا وقتی پدرمان ما را مجبور میکند به عروسی برویم، ما هم گناه کرده ایم؟
تا اینکه عروسی اگه محل گناه، بله، خب چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت از پدر تا جایی واجبه که باعث گناه نشه، باعث نافرمانی خدا نشه. وقتی پدر یا مادر دستور میدن که انسان گناه کنه، باید ضمن اینکه احترامشون رو حفظ میکنه، ضمن اینکه محبت و احسان نسبت به اونها رو مراعات میکنه، بهشون بگه که پدر جان، قبل از اینکه من بخوام مطیع تو باشم، باید بنده خدا باشم. خدا گفته تو این مجلس عروسی نرو و من هم نمیرم، هر چند شما رو دوست دارم، به شما احترام میکنم و احترام شما جای خودش، ولی من قبل از اینکه بخوام فرزند شما باشم و اطاعت شما بر من واجب باشه، اطاعت خدا بر من واجب. این حدیثی خوندم، حدیث کاملا روشنی است، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بر هیچ اطاعت هیچ مخلوقی بر بنده نیست که بخواد منجر به نافرمانی خدا بشه. پس اگر پدر و مادر انسان دستور به گناه دادن، نباید از اون اطاعت بکنه. و اینجا هدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما ولی و صاحبهما فی الدنیا معروفا. اگر پدر و مادر به تو دستور دادن که بیا برای خدا شریک قائل بشو، که تو خود گناه هم نوعی شیطان پرستی و نوعی شریکه، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، این شیطان نپرستید، یعنی به حرف شیطان گوش نکنید، یعنی که اطاعت از شیطان نکنید. والله هیچ انسان عاقلی نمیاد برای شیطان نماز بخونه، برای شیطان روزه بگیره، من دو رکعت نماز بخونم مثلا برای شیطان، اینجوری که نیست. پس لا تعبدوا الشیطان یعنی چه؟ یعنی از شیطان اطاعت نکنید. وقتی انسان مجلس گناه میره، در واقع از شیطان اطاعت میکنه، خب این میشه در واقع شیطان پرستی و شرک میشه. به هر حال لا فرمایید که فلا تطعهما، ازشون اطاعت نکن، ولکن فی دنیا، ولی در دنیا، در امور دنیوی باشون با خوبی و با خوشی رفتار کن، احترامشون رو حفظ کن، بگو من دوستتونم دارم، هرچند دستور بدید که خلاف شرع نباشه انجام میدم، اما چون رفتن توی مجلس گناه داره، حرامه، من دستور خدا رو به دستور شما ترجیح میدم.
خیلی ممنونم. سوال بعدی رو از شنونده خوبی، بیننده خوبی مطرح کنیم که اسمشون رو هم به ما نگفتن. گفتن مگر نه این است که پیامبران و از جمله پیامبر اسلام برای تبلیغ دین اجری نمی گرفت، پس چرا مبلغین در حال حاضر اجرت می گیرند برای تبلیغ و حتی برخی تعیین مبلغ هم می کنند؟
من چند نکته را عرض می کنم که دوستان نداشته باشن. نکته اول این که مبلغی بخواد تعیین مبلغ بکنه یا حتی برای پول بخواد تبلیغ کنه، این اخلاقا کار درستی نیست، شرعا اشکال نداره، از نظر فقهی اشکال نداره، کار داره میکنه، حقوق میگیره، مزد میگیره مثل بقیه افراد دیگران. مگه غیر از اینن؟ فرض کنید که یه پزشک، یه دندان پزشک یا سایر رشته های پزشکی، خب چقدر درس خونده؟ مثلا 20 سال درس خونده، 12 سال تا دیپلم خونده، 8 سال هم دوره پزشکی خونده، میشه 20 سال. حالا بگیم 2 سال هم مثلا تخصص خونده، 22 سال. در حالی که یک مبلغ گاهی ممکنه که 40 سال درس خونده باشه، 50 سال درس خونده باشه، شب و روز هم درس خونده باشه، چندین برابر اون پزشک هم مطالعه کرده باشه. چطور نسبت به پزشکش کس ایراد نمیگیره، اشکال نمیگیره که
چرا هزینه میگیره،
چرا برای درمان مردم، درمان جسم مردم پول میگیره؟ حالا اینکه میخواد برای روح مردم، درمان روح مردم میخواد، برای درمان دین و جسم و جان مردم میخواد مثلا مبلغی رو بگیره، خب اعتراض میکنم. البته من باز تاکید میکنم از نظر بنده به هیچ وجه شایسته نیست که یک مبلغ بخواد دنبال پول باشه. او باید وظیفه‌اش انجام بده، یا وظیفه‌اش هم اگر نیست برای خدا کار انجام بده، خدا هم روزش از هر جای باشه میرسونه. اما این آیا حکم عقل اینجوری که این حرفی من عرض کردم یا حکم شرع؟ نه خیر، اینم یک کاری داره انجام میده، به ازای کارش میتونه حقوق بگیره. بله اگر اون کار واجب باشه گرفتن دستمزد حرامه. مثلا میخواد نماز واجب رو بخونه، بگه من پول میگیرم نماز واجب براتون میخونم، نه اون حرامه، اون جایز نیست. اما غیر کار واجب تبلیغ هم که براش، مگه اینکه میخواد واجب باشه براش که اون وقت دیگه اصلا تقاضای پول کردن و به خاطر پول تبلیغ کردن شرعا جایز نیست. اگر از این بگذریم، خب اونم به هر حال یک نفری داره کار میکنه و به ازای کارش دستمزد طلب کنه، این اشکال نداره. اما حقیقت اینه که ما ناپسند میبینیم که بخواد کسی در زمینه تبلیغ دین و در این فضای معنویت و روحانیت دنبال پول باشه و دنبال مزد باشه. مطلب دوم این که خب پیامبران برای اینکه تبلیغ کنن نیاز نداشتن که 40 سال 50 سال درس بخونن، نیاز نداشتن که 10 ساعت مطالعه کنن تا 1 ساعت منبر برن.
درست.
علم لدنی داشتن، میرفتن، وقت این پیغمبر میتونست بره کار کنه، کشاورزی کنه، درآمد داشته باشه، یه شغل دیگه داشته باشه،
به جای اینکه وقتشو برای درس خوندن بگذاره،
برای مطالعه کردن، برای درس خوندن بذاره، میتونست یه شغل داشته باشه. مثلا حضرت سلیمان فرض کن زنبیل بافی میکرد.
درست.
حضرت داوود مثلا زره بافی میکرد. اونا میتونستن این کارا رو بکنن. آیا یک مبلغ دین هم میتونه این کارا بکنه؟ نه خیر، از کردن 30-40 سال باید درس بخونه، درس شبانه روزی ها. برای یک منبر رفتن هم گاهی 5-6 ساعت باید مطالعه بکنه، چون میخواد وقت صدها نفر رو بگیره. نمیشه که بخواد یک ساعت وقت مثلا 500 نفر آدم، 500 ساعت وقت مردم رو هدر بده، اون وقت مطالعه نکرده باشه، حرف حساب نداشته باشه. خب این دیگه نمیتونه بخواد بره تو مثلا زمین کشاورزی بکنه، صبح تا شب بیل بزنه، شب میخواد بره منبر. خب که مطالعه بکنه. پس مقایسه مبلغین دین با پیامبران و امامان مقایسه درستی
نیست.
چون اونها نیاز به تحصیل علم و نیاز به مطالعه و اینها نداشتن، علم لدنی داشتن، اونچه که مردم ازشون سوال میکردن جواب میدادن. اما یک مبلغ دین برای پاسخگویی حتما باید مطالعه بکنه، مطالعه خیلی زیاد. این هم یه نکته، بنابراین اینجا قیاس مع الفارقه. نکته بعد این که ما معتقدیم که مبلغین، علما و روحانیون باید به شدت از تجمل گرایی و از نمیدونم تشریفات و از زرق و برق دور باشن. این رو به هیچ وجه ما قبول نداریم که بخواد یک مبلغ دین، یک روحانی مثلا فرض کنید که دنبال زرق و برق باشه، دنبال مثلا فرض کن ماشین فلان مدل باشه، نمیدونم دنبال خونه مثلا کذا و کذا باشه. نه، یک زندگی ساده و زندگی در حد عامه مردم باید داشته باشه.
جلس.
اما به هر حال اینا هم آدمن، اینا هم زندگی دارن، اینا هم بچه دارن. بچه که سرش نمیشه که بچه میگه که همکلاسی من فلان مداد رو داره، منم میخوام. اینا هم به هر حال قضا میخوان، اینا هم سرپناه میخوان. ما چرا خیال میکنیم کسی که مبلغ دین شد دیگه حق حیات نداره، حق زندگی نداره؟ این حرفا گفتنش برای بنده خیلی سخت. بنده که خدمت شما هستم الان عیبی نداره این جمله رو خدمتتون عرض کنم. یک ریال از شهریه حوزه استفاده نکردم، یعنی هیچ درآمدی از این حیث مصرف نکردم. چرا؟ چون کتاب نوشتم، تدریس کردم و کارهایی کردم که درآمد داشته، نیاز به شهریه حوزه نداشتم. هرگز هم دنبال این نیستم که حالا اگر جای منبر برم یا بخوام برنامه اجرا بکنم که بخوام بگم که حالا پول میدن نمیدن،
چقدر میدن، چقدر میدن قبل از
اصلا برمان. اگر بدن میگیرم، ندن هیچ تقاضایی نمیکنم، هرگز هم مشخص نمیکنم که حالا. خدا هم شاهده که هرگز برام فرق نمیکنه که مجلس میخوام برم، مجلسی که ممکنه که پول زیاد بدن یا اینکه اصلا ممکنه پول ندن. اگه تشخیص دادم که این برنامه باید اجرا بشه، این کار باید انجام بشه، این کتاب باید نوشته بشه، دست به کار میشم. پس اینا که دارم عرض میکنم حمله بر خود بنده نکنید، که بنده به کلی از این مسائلی که عرض میکنم کلا دورم. اما به هر حال اینا هم انسان هستن، اینا هم زندگی دارن. نمیشه گفت که شما چون مبلغ دین هستید باید هوا بخورید. نه، نیاز به غذا دارن، زن و بچه‌شون نیاز به غذا دارن.
بله.
از کجا تامین بشه؟ خیلی از این آقایون شهری هم ندارن، خیلی از این آقایون درآمدی هم ندارن با این زندگی هم که الان هست. اگر شما بخواید به نسبت حساب بکنید، به نسبت عرض میکنم، مبلغین دین، علما پایین ترین سطح زندگی رفاهی رو دارن نسبت حساب بشه، یعنی همشون با هم میانگین بگیریم، بعد میانگین ها رو مقایسه کنیم. میانگین زندگی طلاب و روحانیون و علمای دین در قیاس با همه اقشار جامعه در پایین ترین حد رفاهی قرار داره. شما بپرسید ببینید که در ماه چقدر درآمد دارن. حالا درآمد که عرض میکنم یعنی همون شهریه و یا مثلا اگه کسی باشه که شغلی داشته باشه، کار تدریسی داشته باشه، وگرنه
حق و زحمه تدریس و
مثلا تاجر که نیستن، کشاورزی که ندارن. خب دیگه از این پایین ترش امکان نداره. پس ما باید این مقدار انصاف داشته باشیم و دیگه این حد اقل ها رو قبول داشته باشیم. مطلب بعد این که بله، اونها تکلیف دارن که تعیین نکنن، اونها تکلیف دارن که دنبال پول نباشن، اما ما چی؟ اون کسی که دعوت کرده چی؟ کسی برنامه گذاری اونم تکلیف داره که بهشون نده؟ اونها اخلاقا نه شرعا نه عقلا، اخلاقا بهتره که چی باشه؟
یه چیزی بده،
دنبال این چیزا نباشن. اما اون کسی که دعوت کرده چی؟ کسی که مجلس برگزار کرده چی؟
درست.
چطور مثلا برای فرض کنید که سایر جاها که من نمیگم که نه علمی میخواد، نه سوادی میخواد، نه مطالعه میخواد، فقط همین که الان مثلا یه کار کوچیک انجام میده چند برابر اون مبلغ داده میشه و حرفی هم زده نمیشه. اما برای اون مبلغ به هر حال اونا اگر بر فرض که سزاوار نباشه که بخوان وقت چه نرخ تعیین کنن، که قطعا ما هم نظرمون همین هست، اما ما وظیفه داریم که حتما به میزان لازم، به میزانی که حقشون ادا شده باشه بهشون بدیم. اونا نباید تقاضا بکنن، نباید دنبالش باشن، نباید نرخ تعیین بکنن، ولی ما باید در حد معمول حتما بهشون بدیم. نکات دیگه هم هستم تو که اشاره کردم، بنده برام خیلی سخته که اینجا بخوام در این زمینه صحبت کنم، گرچه سوا خودم رو جدا کردم و گفتم بنده هیچ نفعی تو این مسیر اینجا ندارم.
خب پس اجازه بده جان من این بحث رو یه مقدار یه جور دیگه مطرح کنم. گاهی اوقات خب ما می‌بینیم که برای خود پیامبر هم توی قرآن اجری گفته شده. حالا درسته گفته اجری نمی‌خوایم، ولی خب باز الا داره و مثلا مودت اهل بیت علیهم السلام یا
حالا اون مودت اهل بیت، نه اون مودت اهل بیت در واقع هم برای خود مردم هست. و ما سألتكم من اجر فهو لكم. اون مودت اهل بیت همون صراط مستقیمه، اون در واقع ادامه همون کار پیغمبره. یعنی اگه شما
اون اجری هم که خواسته باز به قول حالا امروزی ها سودش تو جیب خود
مال خود
مردم میره.
و ما سألتكم من اجر فهو لكم، اون اجر هم برمیگرده به خود مردم. اما خمس چرا؟ آیه 41 سوره مارکه انفال، و علموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللقضاء الى اخر.
یا انفال،
انفال کلا در اختیار پیامبر هست و آیه اول همین سوره انفال، آیه هفتم سوره حشر و آیات دیگه‌ای که در قرآن داریم. بله اون درآمدها برای پیامبران بود، اما حالا فرض کنیم که نبود، پیامبر میتونست بره کار کنه، وقتش رو صرف کار کردن کنه به اندازه که زندگیش بگذره. اما یک مبلغ دین هم میتونه این کارو بکنه. اگر رفت کشاورزی کرد بازم میتونه مبلغ موفقی باشه، بازم میتونه سواد داشته باشه بخواد مردم رو ارشاد بکنه. نه دیگه وقتی نمیتونه مبلغ خیلی موفقی
باشه. خب خیلی ممنون و متشکرم مجدد اسلام و المسلمین جناب استاد محمدی و همچنین از شما عزیزان بیننده. ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام هست و شب هفتم شهادت حضرت سید الشهدا سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو داریم سپری میکنیم. این ایام رو به شما تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که ادامه دهنده راه حضرت زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام باشیم. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه جهانی ولایت همراه ما باشید. الحمدلله که خدا بهمون توفیق داده تا این لحظه و این ساعت در مسیر حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار داشته باشیم و از خدا می‌خوایم این توفیق رو تا پایان عمر هم از ما نگیره و در نسل ما هم قرار بده رهروی راه حضرات معصومین علیهم السلام رو. در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون می‌کنیم از شبکه جهانی ولایت. سوالاتتون داره به دستمون میرسه از راه‌های مختلف و همچنان هم منتظر هستیم سوالاتتون رو برامون بفرستید از راه‌های ارتباطی که زیرنویس شده، هم از طریق سامانه پیام کوتاه، هم در فضای مجازی و نرم افزارهای پیام‌رسان وایبر، واتساپ و تلگرام، و هم از طریق شماره تماس‌های شبکه که میتونید شما تماس بگیرید و سوالاتتون رو به صورت صوتی با ما در میون بگذارید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی هستیم که پاسخگوی سوالات شما باشند. جناب استاد، سوال بعدی رو اگر اجازه بفرمایید. یک شبهه هست که خب حالا نمیشه گفت جدیده، اما در لباس‌های متعددی داره مطرح میشه. پرسیدند اطعام در مجالس امام حسین ثوابش بیشتر است یا اطعام فقرا و ایتام؟
چند نکته رو عرض می‌کنم. اول اینکه بریم نگاه کنیم ببینیم که در مجالس سید الشهدا از کیا پذیرایی میشه، کیا اطعام میشن؟ فقرا یا متمولین و ثروتمندان، اونایی که انواع بیماری چربی و خون و قند خون و نمیدونم دیابت و چی دارن، که اونایی که رژیم غذایی دارن نمیتونن که از اطعام امام حسین استفاده بکنن. معمولا متوسطین و پایین ها هستن که از این اطعام ها استفاده میکنن. و دو، اینها رو کی میده؟ خرجش رو کی میده؟ باز همین فقرایی که ما سنگشون به سینه میزنیم این و خارج این غذاها رو میدن. و سه، عرض کنم که مگر ما میتونیم که آنچه که برای اطعام امام حسین علیه السلام نیت کرده، نسخ کرده یا وقف کرده رو جای دیگه مصرف بکنیم؟
اجازه نداری مصرف.
نه خیر،
دست ما نیست.
یه ضرر نمیشه جا به جا کرد. اگه میگه شب عاشورا بدید، شما نمیتونید روز عاشورا بدید، شب تاسورا بدید. بعد همون شب اگه میگه مثلا فرض کن برنج بدید، شما نمیتونید آب گوشت بدید. حتما باید برنج باشه، چون اون طرف او هست که تصمیم میگیره. بعد بعد این که این هزینه ها چقدره؟ چرا ما اونجاهایی که باید بریم حرف بزنیم اونجا حرف نمیزنیم؟ چرا نمیگیم که هزینه نگهداری فلان حیوان، من اسمشو نمیبرم، چرا خرج اون حیوان میکنن که به اندازه 10 تا خونه برای اداره 10 تا خونه خرج اون حیوان میکنن؟ این پولا رو چرا نمیبرم به فقرا بدم؟ چرا نمیگید که برای یک از خونم که جشن تولد چند میلیون چند میلیارد خرج میکنن؟ اونجا چرا حرفی نیست؟ چرا برای سفرهایی که سفرهای خارجی که میرن و این همه خرج میکنن اونجا هیچ حرفی نیست؟
سفر غیر ضروری،
سفرهایی که حالا اگه توش گناه نباشه غالبا هست، فایده نداره. اولش میخواد بره کربلا، ببینید چقدر براش خرج میتراشن. چرا سفر به جایی که بخوان اربعین برن راهپیمایی چرا نمیرن به فقرا نمیدن؟ شما چرا اون سفرهای خارجی که چندین برابر، گاهی تا 100 برابر اون سفر کربلا هزینه میکنن، وقت چی نتیجهش چی این که برن اونجا دچار فساد اخلاق بشن مثلا؟ من نمیدونم اینها رو چرا ما نمیبینیم. فقط جایی که پای دین در میان میاد، پای خدا در میان میاد، وقت ما خیلی باریک بین میشیم، دقیق میشیم و براش خرجای دیگه میتراشیم. مجالس عروسی، چرا اون ماشین‌های چند میلیاردی که سوار میشن، اون لباس‌های کذایی، چرا اونا رو کسی بهشون توجه نمی‌کنه؟ این هم یک نکته. بنابراین یه مقدار انصاف داشته باشیم. اگه بناست سنگ فقرا رو به سینه بزنیم، ببینیم که خرج‌ها پولا بیشتر کجا خرج میشه، اونها رو ببینیم و جلو اونها رو هدایت کنیم به این طرف. مطلب بعد این که عرض کنم که اون طرف باید ارزیابی بکنه، ببینه که الان که اینجا داره خرج میکنه این ضروری تره یا اینکه اون همسایه فقیرش. اگه واقعا همسایه فقیر داشته باشه، حق نداره بخواد تو مجلس سید و شهدا خرج کنه،
در حالی که مخیر باشه، اختیار داشته باشه که این یا اون
مال خودشو خرج کنه.
بله،
این مال خودشو میخواد خرج کنه، قوم خویش فقیر داره. تا قوم خویش فقیرش هست دیگه، جای چراغی که به مسجد، که به خونه واجبه، به مسجد حرامه. اگر چنین خرجایی باشه، بله ما هم با شما موافقیم، اما اینها به شکل موردی است. پس اصل عزاداری سید الشهدا رو زیر سوال نبرید، اصل اطعام برای اونجا رو زیر سوال نبرید. اما به طور فردی چرا؟ بگید که شخصی که قوم خویش فقیر داره، شخصی که همسایه فقیر داره، همسایش مثلا فرض کن سر ویشام میذاره، وقت میره خرج امام حسین میکنه، نخیر ما هم قبول نداریم این رو، حتما باید اونجا مصرف بکنه. منتها فرد، نه اینکه کسانی که مسئول،
قانون کلی باشه،
اونایی که مسئول کارن میخوان پولی که شما دادید برای امام حسین بیان، خیلی خوب ما پولی که شما برای امام حسین دادید میبرم صرف فقرا، نه چنین حق شما نداری. اما خود انسان این حقو داره. ما هم میتونیم فرهنگ سازی کنیم، بگیم که اگر واقعا شما همسایه فقیری دارید یا فقیر که میشناسید، همسایه هم ممکن نباشه، مادام اون هست اون سزاوارتره، اون در اولویت تا اینکه انسان بخواد صرف هزینه های مخارج امام حسین علیه السلام بود. اما نکته عمده اینجاست که ما این اطعام ها و این خرج ها رو آثار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اخرویش رو هم ببینیم. اگه این اطعام ها نباشه، مجالس تعطیل میشه. اگه مجالس تعطیل شد، چه لطمات فرهنگی به ما میخوره.
درست.
توی مجالس چه تعداد انسان ها توبه میکنن، چه تعداد جوان ها ارشاد میشن، توی مجالس چه تعداد معارف دین گفته میشه، معرفت دینی، سطح معرفت دینی بالا میره، چقدر دستگیری ها تو این مجالس میشه، چه عرض کنم که گرفتاری هایی که در همین مجلس گرفتاریشون چی میشه؟
رفع میشه.
خب اگه مجالس نباشه همه اینها نیست دیگه. طب. حالا اون آثار سیاسیش شما میدونید که یک سال شیاطین، دشمنان اسلام، دشمنان شیعه و پیروان اهل بیت یک سال توطئه میکنن، طراحی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، کتاب مینویسن، سی دی تکثیر میکنن، شبکه ماهواره‌ای راه میندازن، نمیدونم انواع کارها، خرج‌ها میکنن، یک دهه محرم همه اینها رو همچون سیل میشورن روی خودش میبره.
درست.
و این مخارج نباشه، اگه این عزاداری ها نباشه، این آثار هم و این برکات هم نیست. اگر ما برکات رو ملاحظه بکنیم، خواهیم دید که اون هزینه هایی که برای این مجالس صرف میشه به اعتبار اون برکتش اصلا قابل قبول نیست، اصلا قابل توجه نیست. نکته دیگری که خوبه عرض کنم خدمت دوستان اینه که اگر بناست ما قضاوت کنیم، باید ببینیم که نظر خدا چیه، نظر پیغمبر چیه، نظر ائمه علیهم السلام چیه. ما از خدا که دلمون بیشتر برای فقرا نمیسوزه که. ببین روایاتی که راجع به خرج کردن برای مجلس امام حسین علیه السلام از خدا صادر شده، اون حدیثی که حضرت موسی سوال کرد خدایا به چه دلیل امت پیامبر آخر زمان رو، امت آخر زمان رو بر همه امت‌ها برتری بخشیدی؟ خدا هم فهمید به خاطر ده خصلت که در این امت هست. حضرت موسی سوال کرد اینا ده خصلت چیه که من به بنی اسرائیل دستور بدم که انجام بدن تا اونها هم به این فضیلت برسن. خدا هم چیز رو گفت، مثلا گفت علم و نماز و زکات و حج و جمعه و جماعت و جهاد و علم و قرآن و عاشورا. حضرت موسی نهتاش متوجه شد ولی عاشورا متوجه نشد. سوالش بود عاشورا چیه؟ فهمون عاشورا یعنی عزاداری برای فرزند پیامبر آخرالزمان. موسی آگاه باش که هر کسی یک درهم توی مجالس خرج کنه، من در دنیا به 70 درهم عوض بهش خواهم داد، که اینجا 70 مانه 69 و علاوه یک نیست.
باز همون کسرت رو
ده ها بار هم و صد ها، و در آخرت رو به بهشت خواهم برد و باکی هم ندارم. ما بیام روایاتی که راجع به عزاداری و خرج کردن برای مجالس عزاداری سید شهدا سلام الله علیه داریم رو مقایسه کنیم با روایاتی که راجع به انفاق و صدقه دادن، بعد ببینیم که کدوم ترجیح داره. این دیگه کار مجتهده، کار کسی است که با روایت آشنا باشه، با آیات آشنا باشه، همه روایات جمع کنه و جرح و تعدیل بکنه، بعد ببینه که کدام اولویت داره. اگه یه چنین وضعی شد، اگر شما این گونه کارشناسانه محققانه وارد شدید، گفتیم ما درباره عزاداری برای امام حسین مثلا فرضاً 10 تا روایت داریم، این 10 تا روایت این هاست، البته خیلی بیشتر از 10 تاست. در همین کتاب عشق معرفت ما فقط 10 تا روایت آوردیم، در حالی که مرحوم محدث قمی توی نفسات محمود 40 تا روایت آورده، 40 تا روایت اولش برای عزاداری آورده.
درست.
حالا فرض کنیم مثلا ببین همین 40 تا دیگه بیشتر نیست، ببین خیلی خوب، در رابطه با عزاداری امام حسین 40 تا روایت داریم، در رابطه با صدقه و انفاق و چنین چنان هم مثلا فرض کنیم 40 تا روایت داریم. بعد بیام سندها رو بررسی بکنیم، دلالت ها رو بررسی بکنیم، بعد ما قضاوت کنیم ببینیم چه ترجیح با کدومه. اما اینکه ما هیچ کدوم خبر نداریم، بدون کارشناسی داریم قضاوت میکنیم، استحسانی داریم قضاوت میکنیم، این از لحاظ علمی کار درستی نیست. یعنی ما اون متدولوژی علم رو مراعات نکردیم. اون متدولوژی اختزا میکنه که ما همه این دلایل رو با هم جمع بکنیم، بعد با هم مقایسه بکنیم ببینیم که ترجیح با کدام هست. اما کسی که هیچ کدام از اینها رو خبر نداره، نه اون روایتی و اون دلایلی که برای انفاق به فقرا هست و خبر داره، نه اون دلایلی که برای عزاداری امام حسین علیه السلام هست و خبر نداره، قضاوتش قضاوت غیر کارشناسانه و غیر عالمانه.
خیلی ممنون و متشکرم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی و همچنین از شما عزیزان بیننده. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه جهانی ولایت همچنان هم هستید، از شما سپاسگزاریم. جناب استاد یه سوال دیگر رو مطرح کنم از شماره 913-88-32 که گفتن چرا باید یک پنجم مالمون رو به مراجع بدیم؟
چند نکته رو عرض بکنم که زنده اجازه شاشم. اولا که چون خدا گفته، اگه شما خدا رو قبول ندارید، قرآن رو قبول ندارید، پیغمبر رو قبول ندارید، چه تکلیفی هم ندارید. به مسیح نمیگن که شما با یک پنجم مالتو مثلا به قول شما مراجع بده. و ثانیاً کی گفتی یک پنجم مال شما؟ نه خیر، شما درآمدی دارید، اون چیزی که صرف مثلا خونه خریدید، گفتن یک پنجم خونه رو بدید به مراجع. ماشین خریدید،
خیر،
در طول سال یخچال خریدید، نمیدونم زندگی هزینه زندگی کردید، کی گفتی اینا شما یک پنجم مال غلطه. یک پنجم اضافه بر درآمدی که یک سال بر اون گذشته باشه، اون خمس داره، نه یک پنجم
سودی که بعد از یک سال میمونه،
درآمدی که بعد از معونه سال، بعد از هزینه سال باقی مونده، اون یک پنجم خمس داره. اونم کی گفته؟ خدا گفته و علم و انما غنمتم من شیء فعن لله خمس و رسول ذو القربى آیه 41 سوره مبارکه انفال و آیات دیگر و ده ها روایتی که از پیامبر اهل بیت علیهم السلام داشت. مثلا بعد این که چی گفته که شما اینو به مراجع میدید؟ مراجع لطف میکنن در حق شما که زحمت شما رو سبک میکنن، و جنانش که در قرآن اومده این به 6 قسمت تقسیم میشه که 6 قسمتش سرجمش میشه 2 قسمت، یک قسمت سهم امامه، یک قسمت سهم سادات فقیره، نه مرجع. چه ربطی مرجع داره؟ سادات فقیر زکات برایشون حرامه. بله آیه هم دوستان آوردن، همین آیه 41 که سوره مبارکه انفال هست، البته آیه دیگه هم هست عرض کردم در خمس دلالت داره زمین، این چه روایت هم در این زمین خیلی زیاد داریم. بنابراین به مرجع داده نمیشه، نصفش سهم سادات فقیره. با شما خودتون میتونید اگه سری فقیر داشته باشید با اجازه مرجع تقلیدتون به همون سید خودتون بدید، هیچ مرجعی نیست اجازه نده بگه نه حتما باید بدید که من به سید بدم. شما مرجع هم که بدید، مرجع حتما باید نصفش رو به سادات فقیر بده، مادامی که سادات فقیر باشن حتما باید بشون، حتی اگه کم بیاد باید از اون سهم دیگه یا از یه راه دیگه باید مرجع سادات فقیر تامین کنه. چرا؟ چون زکات بر سید فقیر حرامه. حالا این سید فقیر چیکار کنه؟ بمیره از گرسنگی؟ زکات که نمیتونه بگیره. از بیت المال که از بیت المال که محرومه که زکات باشه.
بله.
اگه خمس هم نداشته باشه خب راه دیگه نداره. پس نصفش که سهم ساداته. اون نصف دیگه هم که سهم امام هست، در واقع مرجع تقلید در حق شما لطف میکنه که کاری که شما خودتون انجام بدید، اونو از طرف امام وصول میکنه. و حالا این عرض کنم که نکته بعدی اینه که مرجع تقلید این خمسی که از شما میگیره برای خودش خرج میکنه یا نه؟ این حضرت الله العظمه آقای مکارم شیرازی از بپرسید، یک ریال از این سهم امامشون صرف زندگی خودش میکنه؟ خودشون فرموده بود من عرض کنم که تمام مخارجم رو از تألیف کتاب هام تأمین میکنم، یک ریال از این سهم امام نمیگیرن خرج خودشون بکنن، مگر اون جایی که راه دیگه نداشته باشن، درآمد دیگه نداشته باشن، اونم به اندازه حداقل ضرورت. من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، یک در واقع خاطره تاریخی رو، مرحوم شیخ مرتضی انصاری که همه میشناسن در فقه و پهلوان است که نظیرش کم هست، خب ایشون در واقع ریاست عامه داشت، یعنی مرجع تقلید عامه همه شیعیان بود. خانمش بهش میگفت این رخت خواب های ما که بیرون هست، این همه مهمان خونه ما میاد، این خجالتون، ما خجالت میکشیم که رخت خواب ها بیرون باشه، شما پول بده که من یک چادر شب بخرم، یه پارچه بخرم روی رخت خواب بندازم که بیرون نباشه. ایشون میگفت نه عیب ندارم، باشه همینجور. این خانم یواش یواش پول جمع کرد و یه چادر شب خرید و انداخت رو رخت خواب. شیخ اومد گفت این از کجا اومد؟ این گفت که اون پولی که شما برای گوشت میدادید، مثلا فرض کن حالا نمیدونم چقدر، مثلا فرض کنید که حالا 5 واحد، چون دوستان بلافاصله حساب میکنن، من تو چیزا خیلی وارد نیستم تو این، مثلا فرض کن 5 تومن هر روز پول گوش میداد یا هر هفته پول گوش میداد که اینا برای غذاش، گفت از اون پول من هر روزی مثلا فرض کن 1/5 رو، از 5 تومن مثلا فرض کن 4.5 رو خرج کردم، نیمیشو نگه داشتم، این پول رو جمع کردم و فرض کن 2 هفته 3 هفته 1 ماه 2 ماه از اون 5 تومن 1 تومنشو گذاشتم کنار، با 4 تومن اداره کردم خونه رو و حالا از اون رفتم این پارچه رو خریدم. شما عجب، پس من خیال میکردم حد اقلی که دیگه کمتر از اون نمیشه 5 تومن بوده، حالا شما گفتید که نه با 4 تومن میشه، پس از این بعد دیگه 4 تومن دیگه قطع کرد اون 1 تومانی که اینجوری زندگی
بوده،
اینجوری زندگی میکنن. واقعا اینا چیز نیست، اینا افسانه نیست، اینا تاریخه، برید ببینید. بنابراین مرجع تقلید نیاز به این پول شما نداره، بلکه لطف میکنه در حق شما که پولی که شما باید به مصرف برسونید و نمیتونید برسونید و جاشو نمیدونید، میگیره با این پولها اسلام رو ترویج میکنه. میدونید که با همین پولهایی که شما خمس میدید حتی خوابگاه برای دانشجوها ساخته میشه، اینا اسنادش هست اگه خواستید من براتون میارم. میدونید که با این پولهایی که شما به عنوان خمس میگید به مرجع دادم چی بیمارستانهای تجهیز میشه و ساخته میشه و اداره میشه. بیمارستانی که مردم درمان میشن از وجوه خمس ساخته میشه. میدونید که با اینها چقدر مسجد ساخته میشه، چقدر مبلغ تربیت میشه. همین که الان ما خدمت شما هستیم دارن صحبت میکنید، و این هزینه‌اش از کجا میاد؟ اینجا ها میاد مصرف میشه. وگرنه مرجع تقلید که چه نیازی به خمس من و شما داره؟ پس این هم که گفتید به مرجع میدیم، اینم درست نیست. البته نکات دیگری هم هست. متأسفانه این سوالای این گونه ای رو بنده زبانم بسته هست، خیلی راحت نمیتونم حرف بزنم، چون به هر حال بنده معمم هستم و در موضع تهمت هستیم که نکنه داره برای خودش حرف میزنه. و یا نه خدا میدونه که نه، هم تو کشاره کردم بنده نه اهل شهریه هستم، تو که گفتم یک ریال شهریه نگرفتم و نمیگیرم، ان شاء الله تا آخر عمرم هم خدا کمک میکنه و نمیگیرم. اما در این حال آدم باید منصفانه قضاوت کنه. پس دستور خداست، رفت مرجع تقلید نداره، خمس هم از اموال شما نیست، از اضافه درآمدی است که سال برش گذشته باشه، نه کل اموال شما، اون هم به مرجع تقلید نمیدهید، نصفش سهم سادات فقیره، هیچ ربطی مرجع نداره، به دست مرجع هم برسه حتما باید به سادات فقیر برسه، نصف دیگه‌ش هم برای پیشبرد اسلام باید مصرف، سهم امامه، سهم خدا و پیغمبر و امام، این ستا میرسه به امام و ذوی القربا، خدا پیغمبر و ذوی القربا میرسه به امام. سهم امام رو مرجع تقلید به نیابت از امام در راهی که امام باید مصرف کنه مصرف میکنه و ربطی به خودش نداره، برای خودش چنین هزینه هایی رو نخواهد کرد. از این که من عرض کردم ممکنه بعضی اشتباهات رخ بده، ممکنه بعضی ها بعضی از کنم خطاها اینجا وجود داشته باشه،
سوء استفاده ها
ممکنه افرادی حتی از همین وجوهات سوء استفاده هم کرده باشن، اونها استثناء
به نام مراجع جمع آوری کرده
به نام مراجع یا حتی ممکنه خود اون مرجع اشتباه کرده باشه، جای هزینه کرده باشه، نباید هزینه کرده باشه، اون اشتباهات رو ما قبول داریم، اونها استثناء است، قاعده اون نیست. قاعده هم بود خدمتتون عرض کردم، مرجع مثل یک طلبه ساده به اندازه هزینه ضروری خودش، اگر راه دیگه نداشته باشه، عرض کردم که این مرجع تقلید از ولایت الله مکارم از خمس استفاده نمی کنه. چرا؟ چون درآمد دیگه داره، چون تعلیفات خیلی زیادی داره،
بله.
از درآمد تعلیفاتشون زندگیش اداره میشه و نیازی هم به حالا مرجع هم اگه واقعا نیاز داشته باشه در همون حد اقل ها بسنده میکنه. که من یه نمونه شیخ مرتضی انصاری خدمتتون عرض کردم.
بله خیلی ممنون و متشکرم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی و همچنین از شما عزیزان بیننده که با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه جهانی ولایت همراه ما هستید. سعی میکنیم تمام سوالات که مطرح میشه پاسخ بدیم، اما خب ناگفته پیداست که سوالات اینقدر زیاده و فرصت برنامه محدوده که نمیتونیم به همشون پاسخ بدیم، اما در حد امکان سعی میکنیم به هر سوالی که برسیم پاسخ شما عزیزان رو بدیم. جناب استاد، بیننده ای که سوال کردن و یک شبهه مطرح کردند و حالا به زعم خودشون خیلی هم حق به جانب سوال رو مطرح کردن، من این متن خودشون رو بخونم. گفتن جدا از این که فاطمه سلام الله علیها دختر پیامبر است که فضیلتی است ایشان برای ایشان، ایشان برای دین چه کار دیگه ای انجام داده که سخت باشد؟ اگر زن خوب بوده، اگر مادر خوبی بوده، شوهرداری خوبی کرده، اگر در تنگ دستی صبر کرده، خب خیلی ها دیگه از زنان اسلام هم این کارها را کردن.
بله. اولا این که انسان چه کار کرده، اینو خدا میدونه که کارش کرده. گاهی ممکنه یک فقط دوره کرد نماز خونده باشه، خدا میدونه که این دوره کرد نماز از همه عبادات جن و انس فضیلتش، ارزشش و کیفیتش بیشتره. کمیتش دوره کرد نماز خونده، اما خدا میدونه که این نماز چقدر ارزش داره، خدا میدونه حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر عظمت داره و به همین دلیل هم او حبیبه خداست، به همین دلیل هم او سید و سرور همه زنان عالم است. مطلب دوم این که چرا شما اون خدماتی حضرت زهرا سلام الله علیها به اسلام کرده، به ایمان کرده، به حقانیت کرده، اونها رو نمیبینید؟ حضرت زهرا سلام الله علیها مرجع پاسخگویی به سوالها و مسائل مذهبی مردم بود. زنها مراجعه می‌کردن و در آن مرجع پاسخگویی و مرجع دینی مردم حساب می‌شد. زنها مراجعه میکردن، فراوان از حضرت سوال میکردن و حضرت پاسخ میگفت که اینا پاسخاش هست. حتی مردها خانومشون رو مأمور میکردن بیاد خانم خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها و سوالاتشو بپرسه و پاسخ بگه. میخوام عرض کنم که او در واقع یک عالمه به تمام معنا بود که علمش جهان رو پر کرده. گاهی مولا امیرون اسلام میامد سوالاتی که پیامبر میپرسید از حضرت زهرا سوال میکرد، میرفت جواب میداد. شما چرا این فضا رو نمیبینید؟ جهادش رو در راه خدا چرا نمیبینید؟ دفاع از حق چرا نمیبینید؟ برای چی حضرت زهرا به شهادت رسید؟ یه جوان 18 ساله مشکلش چرا از دنیا رفت؟ در چه راهی عرض کنم که وقت شما این ایثار و فداکاری و اینها رو شما کم میبینید؟ اینکه آیه اون سوره مبارکه هل اتا که در شأنش نازل شده، کار انقدر مهمه که خدا فرماید اون خود سوره رو بخونید. آیه شماره 17 سوره هل اتا، سوره انسان، سوره 10 رو بخونید. کار ارزش داشته پیش خدا که اینجوری ازشون تعریف کرده. شما آیه 63 که سوره آل عمران آیه مبارکه رو بخونید. خدا از زهرا به عنوان نماینده همه زنهای مؤمنین و نساء انا، یک کم تنها ایشون بود دیگه. خب اینا به خاطر اون کارها انقدر پیش خدا مهم بوده که انقدر بهشون عظمت داده. خب
بله.
خدا از من و شما بهتر میدونه که اینها کی بودند و چی بودند. پس اون شاخهای دیگه هم که از زهرا سلام الله علیها به بشریت خدمت کرده، به حق خدمت کرده، او شهید راه ولایت هست، شهیده راه ولایت هست. عرض کردم مرجع پاسخگوی به سوالات دینی و شبهات دینی مردم بود. او الگوی همه زنها تا قیامت، نه همه زنها، همه مردها. امام زمان علیه السلام که الان 1100 خورده سالی که داره خدا رو عبادت میکنه، میفرماد ان لی فتنت رسول الله اسوه حسنه. امام زمان میگه فاطمه زهرا الگوی رفتاری منه. یه عظمت از این بالاتر، خدمت از این بالاتر، کاری کرده که تا انقراض عالم همه انسان‌هایی که میخوان به حق برسن، میخوان در کمال به کمال انسانیت برسن، باید اون رو الگوی خودشون قرار بدن. اینها اون شعبه ای از عظمت‌های حضرت زهرا سلام الله علیها است. حقیقت اینه که دوستان، بدون تعارف خدمتتون عرض بکنم، علت این که ما از این سوالا مطرح میکنیم کار به حالای بیننده محترم نیست، بازم از این سوال ها وجود داره، اینه که ما حضرت زهرا رو نشناختیم. حضرت زهرا شناخته نشده. امام صادق فرمودن من عرف فاطمه سلام الله علیها فقط ادرک لیلت القدر. هر کس فاطمه رو بشناسه لیلت القدر درک کرده، که لیلت القدر خیر من الف شهر. و در بحث دیگه داریم که سمیت فاطمه لان الخلق فتمو ان کنه معرفتها. چرا بهش گفتن فاطمه؟ چون خلق، همه خلایق از درک معرفت فاطمه زهرا سلام الله علیها باز گرفته شدن. فتام اون بچه رو از شیر گرفتن میگن فتام. چرا بهش گفتن فاطمه؟ چون خلایق از درک معرفتش باز گرفته شدن. نشناختیم زهرا سلام الله علیها رو. زهرا در واقع سری از اسرار خداست. او لیلت القدر الهی است، سری از اسرار خداست، ما نشناختیم. امام صادق علیه السلام شناخته که میفرماید که اگر خداوند علی بن ابی طالب رو خلق نمی کرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها کفی نمی داشت من آدم و من دونه. اگر علی بن ابی طالب نبود، برای فاطمه زهرا همسری در عالم نبود، از آدم بگیرید تا آخر عالم. یه چنین شخصیتی است. علت این که این سوال مطرح شده، حقیقت اینه که اون عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها شناخته نشده. شما فقط همون 9 تا اسمی که برای حضرت زهرا وجود داره رو مراجعه بفرمایید، ببینید که این اسما برای چی گذاشتن. چرا بهش گفتن زهرا؟ چون وقتی به نماز می ایستاد آنچنان نوری ازش متلألئ می شد که همه عالم رو فرا می گرفت. در واقع داریم که فرشتگان آسمان نور به اونها جلوه می کرد و امیرالمومنین، چون نور نور ملکوتی بود، بر کسانی جلوه میکرد که شایستگی این دریافت این نور رو داشته
باشه.
فرشتگان اهل آسمان داشتن این شایستگی رو، این نورانیت رو ملاحظه می‌کردن و مولا امیر السلام هم که این که داره که فقط بر امیرالمومنین جلوه می‌کرد و فرشتگان آسمان، به خاطر اینکه بقیه ظرفیت رو نداشتن. به هر حال همون نقطا اسمی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات هست، اون اسما رو بخونید و علتش رو هم چرا بهش گفتن محدثه، کدام فرشته بر او نازل شده، جبرئیل بر او نازل شده، اینا خدا که کاراش
سخن گفته باش.
بله کارهای خداش کار گفتگویی که نیست که. خب زنهای دیگری هم بودن، زنهای پیغمبر 4 تا دختر داشت، یکیش فاطمه زهرا بود نسبت به بقیه فاطمه عرض کنم که. پس اصل قضیه اینه که باید حضرت زهرا سلام الله علیها رو ما بیشتر بشناسیم.
خیلی خیلی ممنونم جناب استاد محمدی از حضورتون، از پاسخهایی که دادید و نکات بسیار زیبایی که فرمودید، به خصوص این سوال این بینندمون که باعث شد ما رو با شخصیت حضرت زهرا یه مقداری پیوند بزنید. اون نامی از اون حضرت برده بشه بلکه بهانه‌ای بشه برای مطالعه بیشتر. خیلی ممنونم از حضورتون، از لطفتون و همچنین از شما عزیزان بیننده. امیدوارم این بیننده محترمی هم که سوال رو مطرح کرده بودن یه مقدار بیشتر فکر کنن و بیشتر مطالعه کنن. میشه با یکم مطالعه بیشتر به پاسخ این سوال ها رسید. همونطور که جناب استاد هم فرمودن یه مقداری در مورد شخصیت حضرت زهرا نیاز به مطالعه است تا این شبهه و این سوالات این چنینی برطرف بشه. امیدوارم برنامه امشب مورد قبول و پسند شما عزیزان بیننده واقع شده باشه. تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.